ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد دستور رئیس جمهور در رابطه با بررسی فساد در چوکات پلیس، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار دوام برنامه صحت سرمایه زندگی را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان میگویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. و اولین دوره مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه های اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهوری حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه‌ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. عبدالله امروز در نشست رسانه‌ها و دهه تحول در کابل گفت حقایق هر قدر که تلخ باشد باید مردم در جریان آن گذاشته شوند، اما در عین زمان به حفظ منافع ملی کشور توجه شود.
اجازه دادن نشود که رسانه‌ها در خدمت تبلیغات تروریست‌ها قرار بگیرند. یک مسئولیت ملی است که شما متوجه هستید.
آقای عبدالله تاکید کرد که حکومت وحدت ملی از آزادی بیان حمایت می کند و در کنار رسانه ها قرار دارد. ولسی جرگه افغانستان وزیر مالیه این کشور را استجواب کرده است. نماینده های مردم در ولسی جرگه در حال مطرح کردن سوالاتشان هستند. ولسی جرگه افغانستان اکلیل حکیمی را به هدف پاسخگویی درباره چگونگی بسته شدن چندین قرارداد مهم و شایعات فساد در این مورد به این جرگه فراخوانده است. آقای حکیمی چند ماه قبل به حیث وزیر مالیه افغانستان انتخاب شد. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان می گویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه بغلان قندوز بر رادیو آزادی گفت که 25 مخالف مسلح در این ولایت کشته شده و 32 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای حسینی همچنان گفت که در جریان این درگیری ها دو سرباز افغان و یک دختر کشته و دو زن دیگر زخمی شدند. از سوی هم احمد جاوید بشارات مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت بغلان میگوید که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پوسته امنیتی صبح امروز در ولسوالی بورکه 4 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. گروه طالبان ادعا کرده است که در ولایت های قندوز و بغلان 2 پلیس محلی را کشتند. مقام های افغان در این مورد تبصره نکردند. این حملات در حال صورت می گیرند که طالبان مسلح عملیات بهاریشان را زیر نام عزم دیروز در سراسر افغانستان آغاز کردند. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. اولین دوره مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. دیپلمات ها میگویند این مذاکرات 3 روزه که دیروز پایان یافت بر مراحل دور کردن تحریم های بین المللی علیه ایران متمرکز بود. تلویزیون دولتی ایران از قول رئیس هیئت مذاکره کننده این کشور در مذاکرات عباس عراقچی خبر داد که گفته است پیشرفت حاصل شده ولی آنها در مراحل ابتدایی قرار دارند. روز 2 اپریل ایران و گروه به اصطلاح 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، فرانسه، چین، بریتانیا و آلمان در مورد چارچوب مذاکرات برای توافق نهایی به تفاهم رسیدند. برای امضای موافقت نهایی 30 ماه جون مهلت تعیین شده است که کار زیاد برای آن ضرورت می باشد. ایران که تلاش برای تولید اسلحه اتمی را رد می کند تاکید می کند که با امضای موافقتنامه نهایی تحریم ها علیه این کشور رفع شوند، اما آمریکا طرفدار برکناری تدریجی تحریم ها است. یک زن فعال حقوق بشر در پاکستان دیروز در شهر کراچی کشته شد. سبین محمود در راه خانه در حالی که سوار بر موترش بود از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. مادرش که با وی همراه بود زخمی شده است. نواز شریف صدر اعظم این کشور این حمله را محکوم کرده است. هیچ گروه تال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خانم محمود که رئیس یک مؤسسه خیریه بود در اواخر چندین بار تهدید شده بود. حمله دیروز بر خانم محمود بعد از آن رخ داد که او اجلاس را در مورد پامال شدن حقوق بشر در ایالات نارام بلوچستان میزبانی کرد. قوای امنیتی عراق یک پل مهم را در مرکز ولایت انبار این کشور از تصرف گروه افراطی دولت اسلامی خارج کرد. مقامات عراقی میگویند که پل هاوس بر دریای فرات دیروز توسط قوای این کشور تصرف شد و جنگجویان گروه دولت اسلامی به قبر رانده شدند. یک افسر پلیس مهدی عباس گفته است که این پل که از راه‌های مهم مواصلاتی به شمار می‌رود از چندین ماه به این سو تحت تصرف گروه دولت اسلامی قرار داشت. مقام‌های محلی ولایت انبار هفته گذشته هشدار داده بودند که شهر رمادی در خطر سقوط قرار دارد، اما در روزهای اخیر مقامات عراقی میگویند که مرکز این شهر را تحت کنترل گرفته و در برخی نقاط آن گروه دولت اسلامی را به عقب زدند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در مورد حل و فصل جنجال بر سر فروش دو کشتی جنگی فرانسوی به روسیه هیچ تصمیمی گرفته نشده است. اولاند این سخن را دیروز پس از گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یریوان پایتخت ارمنستان گفت.
تا جایی
که به کشتی های جنگی مسترال ارتباط میگیرد، پیش از آن که این سوال پرسیده شود من شرایط را گذاشتم، یا مسترال تحویل داده می شود یا اینکه به اساس آن چی که ما صحبت کرده ایم باز پرداختی داده خواهد شد، اما هنوز هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. پیش از این اولاند وعده سپرده بود که اگر فرانسه تحویلی دو کشتی جنگی نو مسترال را به دلیل الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه و نیز حمایت کرملین از جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین فسخ کند، در آن صورت به اساس معامله پول روسیه را باز خواهد پرداخت. اما اولاند دیروز گفت که در حال حاضر در مورد معامله 1.5 میلیارد دلاری هیچ تصمیم اتخاذ نشده است. و بازدید کنندگان از مجسمه آزادی از جزیره آزادی در بندر نیویورک به جای دیگر منتقل شدند. آنان سرگرم دیدار از این آبده تاریخی بودند که ناگهان از موجودیت یک دسته مشکوک در محل خبر داده شد. پلیس گفت پس از دریافت تهدید تلفنی در مورد موجودیت بم در ساحه، بازدید کنندگان به جای دیگر منتقل شدند. جزیره آزادی میان منهاتن و نیوجرسی در نزدیکی دهانه دریای هدسون موقعیت دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه میشنوید که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور گزارش در مورد فساد در صفوف پلیس را جدی گرفته است.
وقتی در این گزارش خارج دولت ما اولین کار را رئیس جمهور کرد و وزیر داخلی افغانستان جهت لازم داد.
یک مقام فرهنگی سفارت امریکا در کابل میگوید کسانی که به برنامه های فولبرایت شامل میشوند در آینده افغانستان تاثیرگذار میباشند.
ما کسایی که برای پروگرام فولبرایت انتخاب میکنیم لیدرهای جوان انتخاب میکنیم، کسایی را که برمیگردن در افغانستان مستر خدمت باشند به کشور.
در یک نظر سنجی تازه افغانستان یکی از ناخوشترین کشورهای جهان معرفی شده است. در نیمه دوم ساعت صحبتی درباره مشکلات مهاجرینی که از ایران به اسلام خلیه برگشتند و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
بی‌خوابی یک از جمله مشکلات است که اکثر افغان‌ها با او روبرو هستند، خصوصا وقتی که اندازه 65 یا 6 ساعت در یک شبانه روز کمتر میشه میتونه بالای افکار ما، بالای اعمال ما تاثیر بسیار زیادی را بگذاره.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور افغانستان در مورد یک گزارش منتشر ناشده سازمان ملل متحد در رابطه با فساد اداری در چوکات پلیس افغانستان دستور تحقیق داده است. خبرگزاری رویترز یک نسخه این دستور را به دست آورده و گفته است که وزارت داخلی افغانستان اکنون در این مورد تحقیق می‌کند. این که اصل ماجرا چیست و فساد چگونه صورت گرفته از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخله دستور داده تا در مورد اینکه چرا یک گزارش در مورد فساد در چارچوب نیروی پلیس افغانستان نادیده گرفته شده، تحقیق و اقدام لازم اتخاذ کند. خبرگزاری رویترز که یک نسخه این دستور را دیده میگوید که گزارش مفصل در مورد موجودیت فساد در چوکات پلیس ملی افغانستان به حمایت مالی سازمان ملل متحد تهیه شده است. اجمل عبید عابدی سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک صحبت تلفنی دیروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان به هیچ وجه فساد را تحمل کرده نمیتواند. او افزود:
با رسیدن این گزارش دولت ما اولین کار از دست رئیس جمهور و وزیر داخلی افغانستان اجازه لازم داد و در این راستا تا این مسئله تحقیق شود یک کمیسیون تعیین شد.
جزئیات گزارش منتشر نشده برای اولین بار توسط رویترز در آغاز هفته آشکار شد. گفته می شود که این گزارش پس از ارائه شدن در ماه جنوری امسال با مقامهای ارشد سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشته نشده است. اکنون برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که پروسه های کاری خود را به منظور بهبود نظارت داخلی بررسی می کند. این گزارش برای صندوق تحت حمایت مالی UNDP تهیه شده است. رویترز می گوید که معاشات پلیس ملی افغانستان و دیگر مصارف آنان توسط همین صندوق پرداخته می شده است. این گزارش مفصل توصیه می کند که مقامهای ارشد به دلیل آنچه که تخریبکاری سیستم اصلی برای پرداختن و رسیدگی به شکایات در مورد سوء رفتار در داخل نیروی پلیس افغانستان خوانده شده باید برکنار ساخته شوند. در گزارش رویترز آمده که وزارت داخله افغانستان پلان دارد تا کمیته ای را به هدف بررسی ارقام نهایی این گزارش تعیین کند. رویترز می گوید در مکتوب رسمی وزارت داخله افغانستان آمده که این اقدام شامل هیچ گونه تغییر در توصیه های این گزارش نمی شود. جنجال بر سر این گزارش تازه ترین مورد پرسش برانگیز در مورد صندوق تحت اداره برنامه توسعه سازمان ملل متحد است. گفته می شود که از سال 2002 میلادی به این طرف این صندوق حدود 3.6 میلیارد دلار از جانب تمویل کنندگان خارجی به دست آورده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد که پول تهیه این گزارش را پرداخته است، خواسته بداند که چرا سیستم اصلی درج شکایات در مورد سوء رفتار از جانب پلیس که در واقع خط تلفنی 24 ساعت است، به ندرت منتج به پیگرد قانونی می شده است. رویترز می گوید تهیه کننده این گزارش در نتیجه گیری گفته است که مقام های ارشد به منظور اخاذی از اعضای نیروی پلیس از این سیستم استفاده می کردند. مؤلف گزارش همچنین به اساس گزارش رویترز سفارش کرده تا حکیم نجرابی مفتش عمومی و همه کارمندان ارشدش برکنار ساخته شوند. اما خود نجرابی همه اتهامات وارده در این گزارش را رد کرده و دریافت‌های آن را ترور شخصیت سیاسی عنوان کرده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تعداد از کارمندان سفارت امریکا در کابل میگویند که از طریق برنامه فولبرایت ایالات متحده امریکا کادرهای آینده افغانستان را تشخیص میکند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از کمک سفارت امریکا در این خصوص ستایش کرده است. در این حال شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید برای فارغان دوره های تحصیلی برنامه فولبرایت زمینه کار را در داخل کشور فراهم کند. در این مورد جمشید طبیب‌زاده گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
صدها جوان افغان همکنون مصروف تحصیلات عالی از طریق برنامه فولبرایت امریکا هستند. برخی از کارمندان سفارت امریکا در کابل نیز میگویند که همکنون به شمار از جوانان افغان زمینه کسب ماستری و دکترا از طریق برنامه فولبرایت امریکا مساعد گردیده است. آرش یقین، کارشناس بخش فرهنگی سفارت امریکا در کابل، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که برای شمولیت افراد به برنامه فولبرایت دقت لازم صورت میگیرد.
ما کسایی
کشورهایی که برای پروگرام فولبرایت انتخاب میکنیم لیدرهای جوان انتخاب میکنیم، کسایی را که وقت از اینجا میرن کسی بر میگردن در افغانستان مستر خدمت باشن به کشور.
به گفته آقای یقین از سال 2003 به این سو 450 جوان افغان برای ادامه تحصیل از طریق برنامه فولبرایت به امریکا برده شده و حدود 300 تنشان دوباره به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش‌ها هم سال از طریق این برنامه وزارت خارجه آمریکا 77 جوان واجد شرایط از افغانستان برای ماستری و 3 تن دیگر برای کسب دکترا به ایالات متحده آمریکا برده می‌شوند. رئیس جمهور افغانستان هم در سفر اخیرش به آمریکا از مقامات آن کشور خواست تا بورسیه‌های تحصیلی بیشتر را به جوانان افغان اختصاص دهند. در این حال وزارت تحصیلات عالی افغانستان اشتراک جوانان افغان در برنامه فولبرایت آمریکا را برای آینده کشور با ارزش می‌داند. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
این موثریت بسیار زیادی را در ارتباط با تقویت نیروی بشری افغانستان داشته و در این زمینه هم کسایی که به ایالات متحده آمریکا در اونجا رفتن تحصیلات عالی خود را پیش بردن، پس دوباره آمدن در نهادهای ملی و بین ملی و حتی در وزارتخانه‌های افغانستان کار انجام میتن، تأثیر به سزای خود را داشته.
شمار از کارشناسان افغان نیز سهمدهی به جوانان افغان برای اشتراک در برنامه فولبرایت را مهم می‌دانند، اما تاکید دارند که باید حکومت زمینه استفاده از دانش آنان را در داخل کشور مهیا کند. به باور آنان پس از ختم تحصیل باید برای این جوانان در پوهنتون‌ها و سایر ادارات دولتی زمینه کار مناسب فراهم گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعض از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
تلفات ناشی از حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی و چگونگی فعالیت‌های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان بیشتر مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیر دولتی انصار در مطلب نوشته که در سالهای گذشته در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکا در افغانستان صدها تن جان باخته‌اند. در مطلب به نقل از آژانس خبری فرانسه نوشته شده که این معلومات در هنگام بررسی حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در این کشور به دست آمده است. انصار نوشته که از سال 2004 تا سال جاری میلادی 415 حمله از سوی تیاره‌های بی‌پیلوت در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان صورت گرفته است. در مطلب گفته شده که در این حملات 3949 تن کشته و 962 تن زخم برداشته اند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلبی در این رابطه نوشته که تنها در 4 ماه سال روان میلادی در افغانستان 57 تن در نتیجه حملات تیاره‌های بی‌پیلوت در افغانستان کشته شده اند. در مطلب آمده است که تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی از آغاز سال 2015 میلادی تا حالا 7 حمله را در این کشور انجام داده که بیشتر آن در ولایت کنر، ننگرهار و نورستان صورت گرفته است. روزنامه غیر دولتی چراغ در مطلب نوشته که افراد وابسته به گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان تنها از لحاظ فکری با افراد این گروه در عراق و سوریه وابستگی دارند. در مطلب به نقل از مقامات آمریکایی گفته شده که تا حالا اسنادی وجود ندارد که نشان دهد داعش در عراق و سوریه به گونه مستقیم از افراد وابسته به این گروه در افغانستان حمایت می‌کند. چراغ به نقل از ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که در رابطه با چگونگی و وابستگی های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان تحقیقات می کنند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش در رابطه با نگرانی های امنیتی نوشته که در افغانستان به گونه تدریجی تغییرات اساسی به میان خواهد آمد. سرمقاله نویس هیواد نوشته که تکمیل شدن کابینه به این معنا است که حکومت تلاش برای ثبات سیاسی و امنیتی دارد و نگرانی های برخی از مردم مبنی بر این که ممکن شماری از ولسوالی ها سقوط کند درست نمی باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، روزانه حدود 500 مهاجر افغان از ایران به سرحد اسلام قلعه انتقال می یابند. در این میان تعداد محدودی هستند که داوطلبانه آن کشور را ترک می کنند، در حالی که متبقی از سوی مقامات آن کشور اخراج می شوند. سازمان ملل متحد میگوید در حال حاضر حدود 950 هزار مهاجر افغان با داشتن ویزای اقامت در ایران بود و باش دارند، در حالی که بیش از 1 میلیون افغان دیگر به طور غیر قانونی در این کشور زندگی میکنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به برگشت مهاجرین افغان از ایران پرداخته که در گزارش از فرشتنگاه جزئیات آن را میشنویم.
تاجی گل زن 26 ساله افغان است که به خاطر ختم میاد ویزای اقامتش در ایران از سوی مقامات آن کشور نخست دستگیر، سپس از خاک ایران به افغانستان منتقل شده است. تاجی گل که 5 ماه عامل است به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که شوهر و 2 دختر خردسالش در ایرانند. به گفته وی میاد ویزای اقامتش پایان یافته بود و زمانی که برای تمدید ویزه به مقامات آن کشور مراجعه کرد فکر میکرد که ممکن با پرداخت جریمه دوباره ویزاش دید شود، اما وی به زندان منتقل گردید و سپس رد مرز شد. تاجی گل را با 10 تن دیگر که به نام مهاجرین بدون مدرک قانونی از سوی مقامات ایرانی دستگیر شدند در سرحد اسلام قلعه منتقل شده است. وی به اسوشیتد پرس گفته است زمانی که 9 سال داشت با خانواده‌اش به ایران مهاجر شد و هیچ خاطره‌ای از افغانستان به یاد ندارد. منبع به نقل از سازمان ملل متحد نوشته که در حال حاضر حدود 950 هزار مهاجر افغان با داشتن ویزای اقامت در ایرانند، در حالی که از 1 میلیون تا 1.4 میلیون افغان دیگر به طور غیرقانونی در این کشور زندگی می کنند. اسوشیتد پرس دلیل بیشتر مهاجرت افغانها به ایران را بیکاری در افغانستان خوانده می گوید بیشتر افغانها در ایران با اخذ دستمزد روزمره در بخشهای ساختمانی کار می کنند. سرحد اسلام قلعه در 115 کیلومتری غرب شهر ایرات واقع است. روزانه لاری‌های مملو از بیرل‌های تیل، آهن و کانکریت همراه با بازگشت کنندگان افغان از ایران به این نقطه سرحدی می آیند. عبدالرافی وطندار قمندان سرحدی اسلام قلعه به اسوشیتد پرس گفته است که امروزه حدود 30 بس عامل 500 بازگشت کننده وارد سرحد اسلام قلعه می شوند. وی گفته است در میان بازگشت کننده ها کسانی هم شامل می باشند که ویزای اقامتشان مدار اعتبار بوده و بدون کدام دلیل از سوی مقامات ایرانی دستگیر و از آن کشور اخراج می شوند. مقامات افغان در سفرهایشان به ایران انباره خواهان حل مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور شدند. ایران حدود 6 ماه پیش ویزای اقامت 450 هزار مهاجر افغان را پس از سفر یک هیئت بلند رتبه افغان به این کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید قرار است در 3 ماه آینده مشکل ویزای اقامت مهاجرین افغان در ایران حل شود. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت یک کمیسیون مشترک کابل ایران روی همین موضوع کار را آغاز کرده است.
در جلسات متعددی که با مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط و کسایی که کارش تمام میشه در حال حاضر صحبت‌هایی که صورت گرفته، هر دو جانب در این قسمت تفاهم خود داشتیم که در طول 3 ماه یک میکانیزمی که بتونه پاسخگو باشه بر مشکلات از اینها از جمله تمدید ویزا روی میز است که انشاءالله حتما سراغ‌های سبزی که از جانب ایران در این قسمت ما دریافت کردیم و همچنان از گذشته‌ها به این طرف امو صبر و حوصله جمهوری اسلامی ایران در برابر فاقدین مدرک افغان در جمهوری اسلامی ایران نشان داده که اونا با مشکل موازی نخواهد بود، اما در طول 3 ماه آینده با مشکلات از اونا پاسخ گفته میشه حتما.
در این حال در جمع بازگشت کننده ها همچنان کسانی هستند که از سوی قاچاقبران به طور غیر قانونی به ایران انتقال می‌یابند. اسوشیتد پرس با نورالله 16 ساله صحبت کرده که میگوید او در جمع 26 مرد از قریه‌اش در فاریاب است که با پرداخت $200 فی نفر به قاچاقبر میخواست به تهران برود، اما به گفته وی زمانی که به شهر اصفهان رسیدند از سوی پلیس ایران دستگیر شدند. برادر نورالله نیز از 2 سال به این سو در ایران کار میکند و نورالله میگوید بیشتر مردان قریه‌اش به خاطر کار به ایران رفتند. نورالله 16 ساله به اسوشیتد پرس گفته است که دیگر نمیخواهد به ایران سفر کند، زیرا این سفر خیلی پر اضطراب است و وی دوست دارد در خانه بماند و عروسی کند.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در یک نظرسنجی تازه افغانستان یکی از ناخوشترین کشورهای جهان معرفی شده است. مؤسسه گالاپ در این سروی سوئیس را خرسندترین کشور جهان اعلان کرده است. از همسایه های افغانستان ازبکستان مقام نسبتا خوبی را گرفته است. جزئیات بیشتر موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
افغانستان در میان کشورهای خرسند جهان جایگاه 153 را گرفته است. سازمان ملل متحد با نشر یک نظرسنجی تازه که از سوی مؤسسه گالاپ انجام شده میگوید 158 کشور در این سروی به ترتیب جا گرفتند. سوئیس در جایگاه نخست این سروی قرار دارد و خرسندترین کشور برای زندگی معرفی شده است. از همسایه های افغانستان ازبکستان در مقام بهتر قرار دارد و 44 شده است. ایران از نظر داشتن زندگی خرسند در مقام 110 قرار گرفته است. کشور دوم در این جدول آیسلند و سوم دنمارک معرفی شدند. همچنان ناروی چهارمین کشور خرسند جهان است. کانادا پنجم، فنلند ششم، هلند هفتم، سویدن هشتم، نیوزیلند نهم و استرالیا دهم. عراق در این نظرسنجی 112 و اوکراین که از حدود یک سال به این سو شاهد بحران گسترده بوده مقام 111 را گرفته است. این سروی همچنان تغییرات در زندگی را در میان سالهای 2012 تا 2014 میلادی در جهان نشان می دهد. مؤسسه گالاپ در نظرسنجیش کشورها را بر اساس رشد اقتصادی، امیدواری به زندگی، سخاوت، حمایت اجتماعی، آزادی و فساد اداری ردبندی کرده است. برای نخستین بار نظرسنجی برای تعیین کشورهای خرسند جهان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در سال 2011 مطرح شد تا در نتیجه آن کشورهای ناخوش با پیشرفت پالیسی های عمومیشان برای آوردن خرسندی بیشتر تشویق شوند. افغانستان تنها بر اساس این نظرسنجی خرسندتر از رواندا، بنین، سوریه، بروندی و توگو است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پلیس ایتالیا روز جمعه 18 مظنون مرتبط به گروه‌های مسلح القاعده را دستگیر کرد که حملات را بر افغانستان و پاکستان و همچنان واتیکان تحریزی میکردند. این مظنونین که در نتیجه حمله صبح روز جمعه پلیس ایتالیا دستگیر شدند، همه از افغانستان و پاکستان میباشند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش مفصلی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
در ویدیویی که از سوی پلیس ایتالیا به نشر رسیده، حمله پلیس بر منزل رهبر این گروه در شهر بیرگومو در شمال ایتالیا را نشان میدهد. مایور مورا سارانوال عمومی شهر ساگلری ایتالیا، جایی که مرکز این گروه موقعیت داشت، گفت مظنونین اساساً حمله بر کشورهای اصلیشان را طرح‌ریزی می‌کردند، اما در نوار صوتی که به دسترس قرار گرفته این افراد همچنان برنامه حمله بر شهر واتیکان را نیست در پلان داشتند. ماریو کارتا آمر پلیس که این عملیات را رهبری می‌کرد گفت در این نوار ثبت شده مظنونین در مورد جهاد در ایتالیا بحث می‌کردند. او گفت آنها در ارتباط به حمله بر واتیکان کدام ثبوت در دست ندارند، اما قویاً شک دارند که این شهر مقدس ممکن در پلان حمله آنها قرار داشت. فدریکو لامباردی سخنگوی واتیکان گفت در گذشته هم احتمال چنین حملات وجود داشت و افشای این حمله نیز قابل نگرانی نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی با دنبال حملات تروریستی بر مجله تنزی شارلی ابدوی فرانسوی برای حملات احتمالی تروریستی آمادگی دارد. مقامات ایتالیایی نگرانند که تعداد زیادی از اعضای گروه‌های تروریستی می‌توانند در میان هزاران مهاجر باشند که به ایتالیا می‌آیند و از اینجا به دیگر کشورهای اروپایی تقسیم می‌شوند. مایور مورا سارانوال این قضیه که در کنفرانس خبری در ارتباط به نتایج تحقیقات صحبت می‌کرد گفت این گروه‌ها دارای سلاح زیاد بوده و هوادارانی دارند که قادر به انجام حملات تروریستی می‌باشند. این گروه ها از اعضای خود پول جمع آوری کرده و آن را در پروازها از روم به اسلام آباد می فرستند. اما پلیس ایتالیا می گوید بیشتر این پول ها از طریق حواله ها به پاکستان و افغانستان ارسال می گردند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری شنوندگان گرامی فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. پیشنهادات، سوالات، نظریاتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. به رادیو پیام بفرستید، تلفن کنید و نظریاتتان را ابراز کنید. رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. سحر لیوال در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اجازه دادن نشود که رسانه ها در خدمت تبلیغات تروریستان قرار گیرد. عبدالله عبدالله امروز در نشست رسانه ها و دهه تحول در کابل گفت حقایق هر قدری که تلخ باشد مردم باید در جریان آن گذاشته شوند، اما در عین زمان به حفظ منافع ملی کشور توجه شود. مقام ها در ولایت های قندوز و بغلان میگویند در 24 ساعت گذشته 29 مخالف مسلح کشته و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان وزیر مالیه این کشور را استجواب کرده است. نماینده های مردم در ولسی جرگه در حال مطرح کردن سوالاتشان هستند. اولین دوره مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در مورد برنامه های اتمی ایران در ویانا خاتمه یافت. دیپلمات ها میگویند این مذاکرات 3 روزه که دیروز پایان یافت بر مراحل دور کردن تحریم های بین المللی علیه ایران متمرکز بود. یک زن فعال حقوق بشر در پاکستان دیروز در شهر کراچی کشته شد. اسبین محمود در حالی که در موترش به سوی خانه در حرکت بود از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. قوای امنیتی عراق یک پل مهم را در مرکز ولایت انبار از تصرف گروه افراطی دولت اسلامی خارج کردند. و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است که در مورد حل و فصل جنجال بر سر فروش دو کشتی جنگی فرانسوی به روسیه هیچ تصمیمی گرفتن نشده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. منابع مسئول ولایت پروان از افزایش قابل ملاحظه حوادث ترافیکی در مسیر شارای کابل پروان خبر می دهند. به گفته آنها در جریان یک ماه بیش از 40 تن در نتیجه حادثات ترافیکی در این شارا کشته و زخمی شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد به این شرح.
مسئولان مدیریت ترافیک ولایت پروان میگویند میزان حوادث ترافیکی در مسیر شاهراه در این ولایت به گونه قابل ملاحظه افزایش یافته است. با گفته منابع مسئول در جریان یک ماه در نتیجه وقوع حوادث ترافیکی در شاهراه پروان 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. دگروال مهرابودین پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت علت اصلی افزایش حوادث ترافیکی کم عرض بودن سرک شهرها و بی‌نظمی در جریان تردد وسایط است.
حادثه ترافیکی با زهتر بوده افزایش پیدا کرده در روزی که با به یک ماه تخمین با 13 فوت داریم 34 نفر دیگه با زخمی و کسر داریم و سرک خرد است بوتر زهتر است که ابید حادثه ترافیکی رخ میده به خاطر ابی تیزرادی بوترای کلون و بوترای خرد و بوترای 33.
شاهراه کابل پروان که راه ترانزیت شمال افغانستان است بخش بزرگی از کشور را با مرکز وصل میکند. تعداد حوادثی که نزد ترافیک پروان به ثبت رسیده از دو سرکی بگرام الی سالنگ به وقوع پیوسته است، در حالی که در سایر مناطق شهرها از تلفات و زخمی های ناشی از حوادث ترافیکی معلومات درست در دست نیست. شماری از مسافرین و رانندگان در شهرهای کابل پروان از بابت وضعیت نامناسب در این شهرها در جریان رفت آمده وسایط شکایت و انتقاد میکنند.
اسم ما مشتبه باشنده ولایت پروان زمین کابل پروان هستم. دی نشام یک دانه کرولا از اموجه پیشتر بسیار بسرعت بود، جمع پر بلد نبود، خورد 3-4 ملا خورده بود، دیوال خورده بود. یک تعداد مردم های هست که آمده دمیلین ما میبینم لیسانس گرفته، موتروانی دیاد نداره، موتر خریده آمده دمیلین پر از اینجا سواری میگیره میره.
خودم از زمین ولایت پروان است. مشکلاتی است که می سرک تنگ است، بیروبار زیاف است، به توجهی زیاف است. روزهای جمعه شنبه یک شنبه حادثات رخ می دهد.
در مورد اینکه چرا برای رسیدگی به مشکلات در مسیر شهرهای کابل پروان توجه و اقدامات صورت نمی گیرد، مسئولین ترافیکی ولایت پروان می گویند با توجه به ازدحام وسایط در این شهرها و دلیل کمبود کارمندان و پرسنل پلیس ترافیک، آنان نمی توانند کاری را انجام دهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی برنامه میشد، اما قبل از آن مطلب جالب دیگری هم داریم. بانوی اول افغانستان میگوید رویداد قتل فرخنده در توانمندسازی زنان در این کشور نقش برجسته داشته است. در حالی که تا کنون متهمین قتل فرخنده به جزای اعمالشان نرسیدند، برخی از زنان افغان میگویند که از برکت قربانی فرخنده نسبت به گذشته در سرکها توانمندتر و راحتتر گشت و گذار میکنند. لوی سارنوالی افغانستان اطمینان داده که دوسیه متهمین قتل فرخنده را در آینده نزدیک به محاکم زیصلا تسلیم میدهد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
امیدواری ها وجود دارد که قتل فرخنده تاریخ را در افغانستان رقم زند و وضعیت ناگوار زنان را بهبود بخشد. رولا غنی بانوی اول افغانستان میگوید اکثر زنان با وی گفته اند که بعد از قتل فرخنده با نهایت اعتماد به نفس، افتخار و به دور از آزار و اذیت در سرک های کابل گشت و گذار می کنند. بانوی اول افغانستان در نشستی که روز سه شنبه با مناسبت 15 سالگرد قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت ملل متحد در کابل برگزار شده بود گفت هنوز هم در بسیاری از خانه ها خشونت ادامه دارد.
The discussion is still ongoing as we speak and in many homes people are finally facing the ugliness brought on by the violence against women and are reevaluating the value systems inherited from years of chaos and war. Aren't women legitimate members of the society? Shouldn't we owe them respect as human beings?
فرخنده 27 ساله در 28 مایه حدیث 1393 هجری خورشیدی از سوی برخی از مردان خشمگین به اتهام سوزاندن نسخه‌ای از قرآن عظیم الشان مورد لت و کوب قرار گرفت و کشته شد و سپس جسدش را آتش زدند. این رویداد با عکس‌العمل‌های حکومت افغانستان، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مردم عام مواجه شد و همه خواهان مجازات عاملین قتل فرخنده شدند. به اساس گزارش هیئت حقیقت‌یابی حکومت افغانستان، فرخنده هیچ نسخه‌ای از قرآن کریم را آتش نزده، بلکه با تهمت برخی از افراد در زیارت شاهی دوشمشیره با چنین سرنوشت روبرو شد. لوی سارنوالی افغانستان گفته است که دوسیه متهمین قتل فرخنده را به زودی تکمیل و به محکمه زیصلا ارسال خواهند کرد. در این حال رولا غنی بانوی اول افغانستان میگوید قتل وحشتناک فرخنده ممکن زنان این کشور را بیشتر از پیش نیرومند و قوی بسازد.
There are lessons that can be derived from the impact of Farhunda's tragedy on the mindsets of people and how when all is told it might turn into one of the most defining moment in the empowerment of Afghan women.
تاریخ نویسان افغانستان میگویند نوشتن نام فرخنده در تاریخ از یک سو وحشت شماری از مردم در افغانستان را آشکار خواهد ساخت و از طرف دیگر مبارزه با افراطیت در این کشور را حمایت خواهد کرد. آنان تاکید میکنند که قلم تاریخ نویسان در انتظار حکم نهایی محکمه در قبال متهمین قتل فرخنده است و فیصله عادلانه در این مورد بالای نسل های آینده افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. در مورد دوسیه فرخنده با انارکلی هنریار عضو مشان جرگه مصاحبه نمودیم و در نخست از وی پرسیدیم که آیا بررسی دوسیه قتل فرخنده به کندی به پیش نمی رود؟
تشکر. البته درست از قتل فرخنده یک ماه و چند روز شد که حادثه اتفاق افتاد و بالاخره بعد از اینکه پلیس تحقیقات خود تکمیل کرد و دوسیه را به لوی سارنوالی فرستاد، در قدم اول لوی سارنوالی که دوسیه را تسلیم شدن اینا گفتن که ما دوسیه را بعد از تحقیقات و مو صلاحیت های قانونی که لوی سارنوالی داره بعد از یک ماه تسلیم محکمه میکنیم. اما باز هم تقاضای ما ایست که چون یک قضیه است که یک جرم واضح و روشن بوده در پیش روی چشم مردم رخ داد و خاصتا که از طرف کامراهای موبایلی فیلم برداری شد، او افرادی که اگر کمک نکردن یا به نحوی در این قضیه بودن، اما فیلم برداری از اینا توسط موبایل ها کمک کرد با تمام کسایی که در این قضیه کار میکنن، کمیسیون حقیقت یا با تمام اسناد و از دقایق اول اسناد تقدیم کرد، واقعا بسیار همکاری کرد. بالاخره ما هم تقاضای ما ایست که لوی سارنوالی هر چی زودتر این قضیه را بررسی های خود تکمیل کنه، به محکمه روان کنه. یک قضیه فرخنده، یک قضیه ملی است که هر افغان منتظر نتایج است که بالاخره یک جرمی که در داخل شهر کابل یک عمل غیر انسانی رخ داد و نتیجه زیرا باید ببینند تا این که مردم هم مطمئن شان در قسمت عدالت بی که برای افغانا یعنی برای هموطنان ما چگونه عدالت تامین میشه. تقاضای ما هم است که زودتری قضیه به محکمه بره و ما منتظر نتایجش هستیم که افرادی که در قضیه زی داخل بوده از عاملین اصلی گرفته تمام افرادی که بازداشت شدن مطابق قانون جزای افغانستان نظر به نظر
گزارش ها وجود داره که بعضی دست ها در دوسیه قتل فرخنده کار میکنن تا شماری از عاملین قتل فرخنده رو رها کنن. نظر شما در این مورد چی است و خاص شما از حکومت و از رئیس جمهور چی است؟
تشکر. در قدم اول ما از حکومت افغانستان خواستم، از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا میکنم که به لوی سارنوالی طلب بشن که هر چی سرگر چی لوی سارنوالی در قدم اول گفته یک ماه را در بر میگیره چون تعداد افراد بیشتر در این قضیه داخل هستن، اما هدایت بدن تا اینکه این قضیه به محکمه بره. چون طوری که من اول اشاره کردم جرمی که رخ داده به شروعی چشم مردم و اسناد و شواهد بیشتر از این عمل غیر انسانی موجود، اما فکر کنید این قضیه فرخنده مثل قضایای دیگه نیست که شاید 3 نفر 4 نفر یا یک تعداد کم افراد در او شاهد می باشند. در اینجا افراد بیشتر بودند که قضیه را به چشم خود دیدند و قضیه بوده که به سطح جهانی مطرح شد و مردم نه تنها افغان‌ها در گوشه و کنار جهان بلکه بای خارجی در کشور ها صدای خود بلند کردند و عدالت برای فرخنده شدند. ما هر چی زودتر می خواهیم که عدالت تامین شود، اما قانون هم تطبیق قانون هم در مراجع مختلف از خود یک پروسیجر داره که باید پروسیجر طی شود.
در این بخش نظریات برخی از باشندگان شهر کابل را نیز جمع‌آوری نموده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
اسم ما وحیدالا وردک است. دولت باید جدی اقدام کنه، به خاطر که همین قانون که تطبیق نمیشه به این مردم عادت کرده و هر جای در کس مردم سوء استفاده غلط از این کار میکنه. هر کس کار میکنه در مقابل این که در مسائل قضایی به مقدار پول خریده میشه کارمندان قضایی دیگه همچه کارا را در شهر اجرا میکنن.
نباید به زور اعلانشان، نباید به واسطه اعلانشان و نباید با پیسه یا زور یا اعلانشان همراهشان چیزی که قانون میگه و رفت سر از او تطبیق کنه.
قاتلین فرخنده را که دستگیر کردن اونا را چرا به جزایشان نمیرسانن و کسایی که در این قضیه مورد تعقیب هستند چرا اونا را دولت دستگیر نمیکنه؟ و از لوی سارنوالی خواهش مایی از کسایی که دوسیهایشان برشان محول شده اونا را و زودترین فرصت تایم ایرال کنه و مکمه فرستن تا اونا به جزای عملشان برسن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روغتیا در جوان شتمنی.
روغتیا
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو او د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل سره دی. او د خبرونې په دویمه برخه کې تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. د اوس توخی له زابل ولایت نه د ټلیفون په لیکه کې دی. توخی صاحب، مهرباني وکړئ.
د ملاریا تشخیص په لابراتوار کې کیږي او د دې درمل نه هم باید ډاکټر پلاس باندې وشي. داسې یو ناروغي نه ده چې مثلا هر څوک وکولی شي دپاره یو کار وکړي، خو بیا هم که چیرې یو لرې پرته سیمه کې اوسو، په یو دښته کې، په یو کلي کې، په یو داسې ځای کې چې هلته مثلا ډاکټر نه وي، تا د امکانه پورې باید مریض په هغه حالت کې چې تبه یې باید د دې تبه د کموالي کوښښونه وشي، باید لمدې ټوټې څخه استفاده وشي او تبه یې حداقل کمه شي، او که چیرې یخنۍ کې باید په دې باندې وڅښي واچول شي. خو بیا هم زه په تکرار باندې وایم چې باید حتما ډاکټر ته لاسرسی وشي او د درد دپاره کوم درملنه، مثلا کوم تابلیت، ګولۍ، کوم شی که چیرې په کور کې بغد ورته ورکړي د ګټه ورته رسوي، او همزارنګه مایات ورکړي، داسې خوب اوبه اوبلن شیان ورکړي چې د مریض په اقساط کې ډیره ضرورت ورته لري، او بیا د ډاکټر ته حتما ورسوي او درملنه دې په اساسي توګه وکړي، ځکه چې اختلاط یا با بیړی ورنکي. او بل دا چې که چیرې ملاریا نه وي او یو څوک د دغه درملنې څخه په خپل سر استفاده وکړي، نو دا هر دوایی که چیرې بدون د موجب څخه استفاده وشي وجود ته ګټه نه رسوي او تاوان هم رسوي. ځینې تاوانونه داسې وي چې هغه به ډیر محسوس وي، په سترګو مثلا ډیر لیدل کېږي، اما ځینې به داسې وي چې په سترګو نه لیدل کېږي اما په وجود ته مشکل پېښوي. خو په هر صورت د ملاریا ناروغي درمل که چیرې بدون د موجب څخه استفاده وشي، دفتن کېدای شي وجود کم تغییر رانه ولي، مګر کېدای شي په ځیګر باندې بد تاثیر وکړي او په هضمي سیستم کې کېدای شي کوم مشکل رامنځته کړي.
بله، له هلمند ولایت نه اوریدونکي لرو. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت څخه د کلي ولسوالۍ سره په تماس کې یم. پوښتنه مې دا ده چې یو پاس کلیوال ملاریا سوي او وسم دا چې سر درد
ورسره یې څنګه راځي چې ملاریا یې ښځه غواړم پوښتنه وکړم د نجیب الله خان څخه چې ملاریا شوی و یا نه، تشخیص شو او درمل نه وشو، او دا چې تشخیص نه شو همداسې وایي چې و
په هغه وخت کې تشخیص وسوم، دغه وسو بیا جوړ شوم چې دا معنا کشرم په هغه وخت کې وسې به وسې بیا دا د سر درد را سره ملګری دا نورې داسې نه چې ډاکټر ته واتم د معدې د وایي راکړي وایي سر معدې
ته. څومره وخت مخکې و؟ دغه یو کال مخکې و، دوه کاله مخکې و. که د نجیب الله خان د پښتن پوزا کو داس باید وایم چې ملاریا کېدای شي ځینې وخت په متکرر یا په تکراری ډول رامنځته شي. د ملاریا وای واکس او ملاریا اوول ډولونه چې دي، هغه په جګر کې پاتې کی او هغه ته هپنوزویټ وایي، او دا هپنوزویټونه کله چې په جګر کې پاتې شي که چیرې یو داس وخت راشي، مثلا څو کال وروسته یا یو کال وروسته، چې د وجود زمينه سازي ورته وشي یا وجود کې مثلا ضعیفي رامنځته شي یا کوم بل ناروغي کس ونیسي، او یا د ته زمينه مساعده چې دغه میکروبونه رشد وکړي، غړ شي او لوی شي او د جګر څخه راوځي او د وینې په خجراتو باندې بد تاثیر وکړي، نو یو شخص ملاریا باندې اخته کېدای شي. مطلب دا چې ملاریا په پټ ډول هم کولای شي په جګر کې ځای ونیسي، او که چیرې بیا زمينه ورته مساعده شي کېدای شي یو شخص په اخته شي. نو دا غږ سم وانه ورېدل شو چې څومره کاله مخکې دا حالت پر روانه شو، او که چیرې د ملاریا په شان باندې نخې نه خانه ولري، ښه به وي چې یو کلینیک ته لاړ شي، بیا د وینې خپل معاینه کړي، کېدای شي ملاریا وي او یا کېدای شي کوم بل ناروغي وي. چیرې ملاریا وي دغه درمل نه دی وکړي.
بلې، ډاکټر صاحب، که د دماغي ملاریا د انسان په وجود کې ډېر پرمختګ وکړي، ساسې له نظره کوم نورو خطرناکو ناروغیو سره انسان مخ کیږي؟
په خپل د مای مالاریا یو عادي حالت نه ده، د مالاریا غو پیشرفته او غو پرمختللی حالت ده چې مریض خپل اصلي مسیر څخه وباسي او مریض په مشکل باندې اخته کوي چې په دماغ کې تغیرات رامنځته کیږي. ما مخې ویل چې کله دماغي مالاریا رامنځته کیږي نو پدې کې مقدار د اکسیجن یا اندازه د اکسیجن په یونه کې کم شي، او که چیرې اکسیجن په کافي اندازه دماغ ته ونه رسیږي نو پکې استحاله ورته وي په تابات کې، یعنی دا چې هغه د دماغ هغه قسمت خپل فعالیت له لاسه ورکوي. نو دا عارضه پاتې کیږي په وجود کې، او شخص که چیرې مثلا د مرګ تر سرحده پورې ورسوي، که چیرې مرد شي بیا هم د کوما حالت ته بیایي، او که چیرې مثلا د کوما په حالت کې هم که چیرې پاتې نشي، کېدای شي دغه په دماغ یو څه تغیرات رامنځته شي، او کېدای شي هغه په ځینې عصبي ناروغۍ باندې اخته کړي.
آیا د دماغي ملاریا میکروب له یو انسان نه بل انسان ته هم انتقالېدای شي؟
د ملاریا میکروب بدون د دې څخه چې مثلا د دماغي دوا کوم بل ډول ده، صرف د غوماش په واسطه باندې د یو شخص خبر شخص انتقالي، او د هغه غوماش په واسطه باندې شغب خپل ناروغه شي وي. انتقال د یو شخص خبر شخص په یو طریقه باندې امکان لري، چې یو شخص په ملاریا باندې اخته ده او بل ملګری دوست قریب هر څوک چې د هغه وین تزرات پیدا کی، او د پزان باندې نوی خبر او یا خبر وي، او د وینه وای کی په دې طریقه باندې کیدای شي انتقال وکړي، او که چیرې مثلا هغه سرنج هغه پچکاری شغب په وجود باندې لګیدلې ده دغه میکروب کیدای شي په دې طریقه هم انتقال وکړي، اما ډیر کم.
لهلمن ولایت نه اوریدو کې سلام علیکم. وعلیکم سلام مهرباني.
وعلیکم سلام. زه من خبرې کوم، زه غواړم چې مداریا فارم نه خو د داخله
مهرباني وروره.
تاسو محترم زه د 15 کال عمر لرم، او تقریبا وزن د 15 کیلو دي. زه به تاسو ته راکړم کوم به دي خولي را دي د خولي نه یا پاتې شه.
bale bale
دې هدا راځي زه تاسو مشوره غواړم، تاسو د دلیل دي چې کار وکم یا کوم نه یو څه غواړم، یا کار زه کار کوم یو څه څه تک به کار وکم دې په مدر خولي لري په بدن کې خښت او څه کومه د خولي نه باندې راځي. دا دلیل راځي چې په مینه پیلند دا څه څه تک به کوم مرې بنا شدا یا مشکل ده که بجره داسې تنظیم مشوره راکې.
نوم دې څه ده وبخه؟
مانم کریم ده هلمند
علیکم. کانو رو ته وګونی ساز بن شار په دغه سره ته وای د دې ورو د پټن فزاک د خلاص ډول باید وایم چې سویټینګ او یا هم خوله د وجود د دفاعي میکانیزم ده، او که چیرې مثلا د یو شخص ډیره خوله زای کوي او بل کوم مشکل کور سره ونلري، نو دا د وجود کوم خاص توان نه لري، اما د دې فشار کې د شي ټیټ شي او دا شخص کې د شي مثلا په ځین نور مشکلات باندې اخته شي، چېغه هضمي مشکلات لري، قبضیت ممکن ور سره ومنځ شي، ځکه چې د وجود زیاتره مایات دي خوله د لار زای کوي، نور کوم خاص مشکل دې ته نه پیښوي. نو دا شخص کې چیرې کار کوي هغه باید ډیر مایات څخه استفاده وکړي، او که چیرې د خولو سره مثلا بیا د فرق کوي که چیرې د خولې کوم خاص بوی ونه لري، او د سر مثلا تبه نوي توخای نوي یا کوم بل مشکل کني ور سره، نو دون ود تشویش ور نه ده، او که چیرې سره کوم بل حالت را مسه کی سر درد ور سره پیدا کیږي، او یا د مثلا د سر تبه پیدا کیږي، نو بیا تشویش ور ده او باید معاینه وشي. مثلا خولې په خپل ذات کې د مود وجود د سړول یو میکانیزم ده، او د وجود سړول لپاره یو ډیر ضروری حالت لکه دوی شول دوی چه کار کوي، نو خوله ور باندې رزیده که درجه حرارت وجود جگیگی میتابولیزم د وجود زیاتیگی، نو مجبور ده شده باید تصفیه شي، او کوم مشکل خاص نه ورته پکوي، از صرف د مایات څخه زیات استفاده کوي او بس.
لکه صاحب زخم ده دا پر دماغ باندې دی بوج راځي، پر دماغ باندې دونه زیات بوج راځي چې دونه خوش کر عزیز اکثره وخت د خبرې ډیر بجره باندې لګي، او بل لاسرات نه ده دونه څوم دا ستنه د دې خیر ام د اندازې زیات ترونه کې د مرتبه په وجود کې نو تر اوسه مې معاینات نه دي کړې، دا څه څنګه دا ستنه زداوس ملاریا د امریکا د څه شي ده بډیر بارک نظر لري.
راځي چې وګورم چې زه به ان شاء الله پلان ډول درته وایم چې عبدالرحمن رور د زابل ولایت څخه په دماغ باندې بوج راځي، دا یو ځانګړی حالت ممکن رواني مشکل ولري، ممکن هغه سیمه کې د ژوند کې وي کوم مشکل ولري، نو دا په ملاریا کې اصلا سره لري، او تبه او رسو دغه څخه د سر درد زیات وجود لري، دا مشکلات مثلا دا چې په دماغ باندې فشار راځي او د کارت حتی نه پرېږدي، او په وجود کې لکه تبه او درد هم وجود لري، دا د ملاریا سره سر نه خوري، او بیا هم چیرې شک لري نو دوی د مراجعه او کلینیک ته او تشخیص وشي که چیرې ملاریا وي درمل نه دی.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې یو مور د امیدوارۍ پر مهال په دماغي ملاریا اخته شي، نو داسې امکان شته چې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته شي؟
په دې کې کوم معلومات فعلا وجود نه لري، او داسې امکانات نشه چه ماشوم اختشه، اما که چیره پا ملاریا با نمور اختکیگی انو ده امکان لری چه اغا ماشوم بی وقت تولد چی او ده ماشوم پا صحت بانده دیدید چه چه مثلا نغت کافی مایات نرسیگی او کافی گلوکوز نرسیگی نو که دشت اغا پا وجود بانده نوار اغیزه او که او مخی ده وقت چه اغا ماشوم تولد چی شده پا خپل ذات که او دیر غط مشکل ده. در مالان پیساب که چو تکی دیر مهم دی یو ده چه مثلا وقایه باید سنگه او که او درمالان باید سنگه او که وقایه هم ارزان ده او هم آسان ده او هم کم اضافی مصرف مو باندې ناراضی هغه دندونه چې پاک مثلا اوبه دندې وی او احتمال دی لري چې بده کې د غماش لوی شي او پاک مثلا تخمه گذاری وکي نو هغه کچېره دغه شي دک شي نو دا به ډیر کار وی چې د ملاریا کوم اساس ده هغه لمنځلار شي. بیا کچېره مثلا هغه امکانات نویده په شخانه څخه کچېره استفاده وشي ته ډیر حد پورې خصن ماشومان او امیدوار مینده کچېره دغه څخه ګټه اخلي نو دغه مخنیوي کیږي او غیب ملاریا نخته کیږي.
مترم زه خپل ډاکټر سره کې سلرم ډېر مننه سره غږ ما یې رسو مال دغه دماغي ملاریا اول په اصل کې اول څنګه راځي انسان دغه پلاټ لا وجه سره یا سره د چا وجه سره دی د وینې ته جیان صرف تکیږي ک اول پر دکې دوم ایو دا بل لا د سپار
د ملاریا اختلاطات او یا بابیړی شده هغه ملاریا دماغی یا دماغی ملاریا ده. نر ملاریا په خپل ذات کې هغه د وینې د سرو حجرات سره مشکل لري. د سرو حجرات وینې چې دی هغه د اکسیجن انتقال دماغ ته به غوړه لري او دغه د ملاریا میکروب هغه کې روش کوي او هغه لمنځه وړي. نو د دې په نتیجه کې کله چې مقدار د اکسیجن په وینه کې کم شي نو د دماغ ته کم رسیږي او د دماغ یو قسمت خپل فعالیت له لاسه ورکوي. نو د دې له خاطر ځینې اراض علایم او نښې نښانې دی دماغی ملاریا په نام باندې میږي یعنی د پاور کې نه رامنځته کیږي دا کله چې غفلت وشي در رامنځته کیږي او په حاملگی کې او په امیدواری کې بله ځینې درمل نه نشته دي چې دغه څه باید ګټه واخیستل شي اما ځینې داسې دواوې دي چې دغه څه باید ګټه ونه اخیستل شي او حاملگی زته تاوان لري چې دا بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې مثلا کوم درمل نه باید حامله ته وشي او کوم باید ورته ونه شي. مقصد درمل نه کیږي او مشکل نشته.
محمد یوسف خان مهرباني وکړئ
ډاکټر تصمیم دغه دی از ما بجن ډیر دا خولی کی بدن می دی بیزی دا دی بڑا
د خپل په اړه مخ هم ویل چې خپلې کچېری کوم بل مشکل ورسره نه وي نو دومره د تشویش وړ نه دي. بیا هم کچېری خپلې سره مثلا کوم خاص بو یا او یا د غسل مثلا تبکه وجود ولري نو ښه خبره ده چې داخلي ډاکټر متخصص ډاکټر ته ورشي او دا د ملاریا په نخ نخانو پورې کچېری تبه او سردرد وده شنی ورسره نو زیاتره په ملاریا باندې دي امکان نشته چې دا شخص په ملاریا باندې اخته وي.
د خبرونه په دې برخه کې رازو یو اوریدونکو پیغام اورو چې دوی کومه پښتنه لري.
سلام علیکم برای آزادی ما از بلخشان زب دارم مریض هستم از نگاه بخوابی تکلیف دارم 35 سال می شود سیم و خواب ندارم در 35 سال عمر خود 35 ثانیه خواب ندارم امیر لطفا ما از پاکستان هم رفتم ایران رفتم دیگه از او با جیان غرب نتانیستم اوصله پولی نداشتم استثارم ضعیف هست رفته نتانیستم یا از طریق وزارت محترم صحت و عمل یا از طریق خودتان جوان یا ما را معرفی که این که همین بخوابی ما را رفع شود.
در جواب سوال برادر ما از بدخشان باید ما برشان بگویم که تکلیف بخوابی یک از جمله مشکلات است که اکثر افغان ها با او روبرو هستن و همچنان خواب خصوصا وقت که اندازه 65 یا 6 ساعت در شبانه روز کمتر میشه میتونه بالای افکار ما، بالای اعمال ما، بالای حرکات ما که به فرداش انجام میتیم تاثیر بسیار زیاد را بگذاره و گفتمش که اگر مثلا از 6 ساعت ما 1.5 ساعت کمتر یعنی 4 ساعت اگه خواب هم بکنیم به فرداش تقریبا بیشتر از 20% میتونه فعالیت های ما را تحت کنترل خود بگیره. یعنی یک حالت خوب نیست و اگر برادر ما به کابل تشریف میارن حتما به بخش امراض عقلی عصبی شفاخانه علی آباد که در خدمتشان هست انشاءالله مراجعه خواهد کردن و اونموج این مشکلشان چون متخصصین بخش زوجه است و این موضوع است که مربوط بخش عقلی عصبی میشه اگر واوجه مراجعه بکنن من فکر نکنم که دریغ بکنن کمک های خود و حتما در کمک کمکشون خواد بودن و همکاری خواد کردن و دواهای ارزانی را که مثلا ممکن در شفاخانه هم وجود داشته باشه برش توصیه خواد کردن، فقط اون مکانیزم از ایره که چخص استفاده شو برشون خواد گفتن و یا صدمن خواد شدن.
دکتر صاحب، دماغی ملاریا د مخنیوی د پاره اساس سپارښتنه اوریدونکو ته صدر
اپو میتوګه د ملاریا د مخنیوی د پاره څوټه کې باید په نظر کې ونی اصول که څمخ مو هم وویل هغه دندونه چې هغه د کور مخې ته وي یا مثلا په کلی په کوڅه پونډه کې وي باید هغه ته امکان پوره د بخار باندې ډک شي تر څو چې د ملاریا د غوماش د رشد زمینه مساعده نشي. یو او همدارنګه که چیرې یو شخص مثلا په داسې سیمه کې ژوند کوي چې هلته ملاریا ډیره ده نو د پشخانه څخه استفاده نه هیروي، مثلا په جلال آباد کې، مثلا په لغمان کې، مثلا په ولایت کې چلته شول زیات دي او به زیات دي، یا مثلا په بغلان کې او یا هم مثلا په کندوز کې دین وخت په کندهار یا په مزار شریف یا په هر ولایت کې چې کله درجه حرارت لګرم شي نو دغه غوماش الوزي او په شاس باندې کینی. نو دې څو نقطې په نظر کې ونیسی، یو د دندونو ډکول، دوه هم د پشخانه څخه استفاده کول، دریم که چیرې د ماخوم دوی بیرون کینی او یا بیرون توزی نو داسې لباس اغوندي چې هغه معمولا لسونی لګ وګده غوندي وي، یعنی ځکه چې کچیر یو غوماش د سړی په ګوته باندې کینی اب سړی متوجی کیږي، من کچیر په مټ باندې کینی کې د شغت متوجی نشي او هغه خپل نشو وهي او په دې توګه هغه ملاریا باندې اخته شي. او بل دا چې کچیر نه خنکانه په وجود کې رامنځته کی لکه ما چې مخه عرض وکم نو دوی د خپل وینه حتمی ملاریا د پر ماینه کی ضرور نه ده چې هغه حتمی ملاریا ووسی، کچیر ملاریا ووسی دغه درمل نه پډیر او کم دوا باندې امکان لري، او کچیر مخه ونني ول شي نو هغه اختلاط ورکوي چې اختلاط دماغی ملاریا ده چې هغه بیا کېدای شي کوما او مرګ ته سړی پوسی.
دا خبرونه هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا مننه کوم د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سوهیل څخه چې په دې خبرونه کې موږ ته د ملاریا د ډولونو د مخنیوي او نخونه خنو همدارنګه په نورو برخو کې بشپړ معلومات راکړل، او له تاسو ورېدونکو هم مننه. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.